درس خارج فقه بازی های رایانه این 9/7/98
عرض کردیم محل بحث ما در مورد بازی های رایانه ای راجب بازی هایی که طوری طراحی شدن فقط کارایی اونها قماری هست. قماری را هم معنا کردیم، یعنی فقط برد و باختی میشه بازی کرد، حتما باید مبلغی در حساب داشته باشه تا اینکه وارد بازی بشه. این نوع بازی ها و بازی هایی که طراحی شدن برای قمار بازی و عموما یا به صورت متعارف از اونها در قمار استفاده میشه. مردم تا اسم این بازی میاد ذهنشون سراغ قمار میره. این بازی ها حکمش رو عرض کردیم. حکمش این شد که خرید و فروش این بازی ها، تولید این بازی ها، بازی کردن با این بازی ها برای غیر قماری هم، ببینید برای غیر قماری، چون برای قماری که اصلا محل بحثیشون خیلی روشنه حرامه، برای غیر قمار یعنی سرگرمی این جایز نیست. منتها فرقمون با برخی از فقها این شد، برخی از فقها میگند آلات قمار رو اگر برای غیر قمار استفاده کنی حرام است، به خاطر اینکه آلات قماره. ما میگیم نه، آلات قمار را اگر برای غیر قمار استفاده کنید حرام است، نه به خاطر اینکه آلات قماره، نه به خاطر قماره، نه به این خاطر که ادله و روایت خاصی داریم، نه نداریم. اون روایاتی که گفتم شاملش نمیشه با اون تفصیلی که بحث کردیم، قریب شاید یه هفته وقتمون رو هم برای همین گذاشتیم. بلکه به این دلیل که ترویج فساده، چون این ابزار در عرف به این عنوان شناخته شده. شما وقتی اینو میخری، تولید میکنی، بازی میکنی باش، سرگرمی همه، دارید یک ابزاری را که مردم ازش تلقی حرام را دارند دارید استفاده میکنی. جالبه در فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری هم همینه، یعنی ایشون از فتواش معلومه که بحث ترویج فساد رو در نظر داره. وقتی راجع به بازی های قماری و اینها فرسیده میشه، بازی های رایانه قماری یا غیره، ایشون میگه چون موجب ترویج فساد است حرام است. یعنی معلومه که دلیلش اینه. اون ادله خاصه خلاصه یاری نمی کنند. ما اونها رو نقد کردیم و به یه جوری هم میتونید بحث رو در مصباح الفقاهه آیه خویی دنبال کنید، ایشون هم همین جور، یا در مکاسب محرمه مرحوم شیخ دنبال کنید این بحث ها، بعد منطبقش کردیم ما بر بحث های بازی های رایانه. اینو ازش عبور میکنیم. شاید یک دسته گرفته بعضی از روایاتی هم هست که بیان شده، منتها ما اونها رو جوابش رو به صورت کلی دادیم، دیگه وارد این مقوله نمیشیم. الان محل بحثمون اینه، بازی های رایانه‌ای که ابزار قمار نیست بلکه ابزار سرگرمیه، که متعارف الان میدونید بازی های رایانه‌ای از این نوعند. بیشتر بازی های رایانه‌ای واقعا برای سرگرمی و اینهاست. حالا یا ما خوشبین هستیم یا بیخبریم. اونایی که خبر داریم وقتی میخوایم آماری نگاه کنیم بیشتریشون سرگرمی هستند، کمتری توشون از بازی های رایانه قماری باشه. خب وقتی برای سرگرمی شد، الان سوال اینه، حالا کسی از بازی رایانه‌ای سرگرمی برای قمار استفاده کنه؟ این صورت سومی بود از آلات قمار که گفتیم. گفتیم ببینید در بحث قمار گفتیم 4 در واقع قسم هستند. گاهی آلات قمار هست و برای قمار حکمش روشنه، نوع اول. 2 آلات قمار است برای غیر قمار، حکم صورت دوم بود که بحث کردیم و طول بحثمون هم همین جا بود، عمدتا تفصیل بحثم همین جا بود. اما صورت سوم اون است که آلات قمار نیست ولی برای قمار استفاده بشه. صورت چهارم هم که خواهیم گفت، نه آلات قمار نه برای قمار، اونو بعدن میگیم. حالا اونجایی که آلات قمار نیست مثل اغلب بازی های رایانه‌ای ولی برای قمار استفاده بشه، حکم این چیه؟ در مورد این در دو جهت بحث داریم. یکی از جهت حکم تکلیفی که آیا سرگرم شدن و بازی کردن با این بازی ها جایز هست یا نه، دوم از جهت وضعی که آیا حالا معامله‌ای که درش صورت می‌گیرد حرام هست، باطل هست یا نه. وقتی که باطل شد دیگه تصرف در اون آیا جایز است یا نه، اون بحث مترتبه بر اونه. بحث اولمون دو تا بحث، یک تکلیفاً جایز است یا نه، دو حکم وضعی، حکم وضعی اون مالی که به دست میارند. از جهت حکم تکلیفی من از شما میپرسم، طبق اون مبنایی که ما در تعریف قمار بیان کردیم و در اون مورد هم واقعا وقت زیادی گذاشتیم تا ابتدا قمار خودش به خوبی برامون روشن بشه چیه، ارکان قمار را هم بیان کردیم، حالا شما خودتون بگید، آیا از شما بپرسن استفاده کردن از بازی‌های رایانه‌ای و شرط بندی کردن در آن، قمار بازی کردن با بازی‌های رایانه‌ای سرگرمی نه بازی‌های آلات قمار، جایز یا نه، چه حکمی باید بدید؟ قمار هست یا نه بگید؟ قمار دیگه، طبق اون تعریف قمار دیگه، بنابراین بحث خاصی راجبش نداری. طبق تعریف ما بحث خاصی نداریم. چرا؟ این وارد میشه داخل در ادله، داخل در ادله تحریم قمار، مصداقی از مصادیق قمار دیگه. چرا؟ چون ما در قمار سه تا عنصر را شرط دانستیم، نه چهار تا، سه تا عنصر را شرط دانستیم. بازی باشه، برد و باخته، یک چیزی وسط گذاشته باشن، رهنی باشد در کار، سه مغالبه‌ای باشه، برد و باختی باشه. این تو این بازی که الان تصور کردید هست، بله، کسی میاد با هم دیگه میگن آقا شروع کنیم بازی، هر کی برد این پول رو میذاریم وسط، هر کی برد این پول رو برداره، این عیناً تعریف قمار برش صادق. ولی برخی از فقهامون عنصر چهارمی را در تعریف قمار داخل کرده بودند و اون این بود که بازی باشه، رهنی هم باشه، مغالبه هم باشه، ولی با آلات قمار هم باید باشه، یعنی با ابزاری باشه که در بین مردم معروف به قماره. ما اینو اشکالاشو گفتیم، پذیرفتن این تعریف برای قمار درست نیست، درش دور هست. ابزار قماری، خود قمار رو بگو چیه بعد بگو این ابزار قماره، نمیشه که تو تعریف قمار ابزار قمار رو بگو داخل کنی که، این دور لازم میاد. ولی در این حال بعضی گفتن نه، نگاه عرفی باید داشته باشید، اگر کسی با چیزی که تو بین عرف به عنوان ابزار قمار با اون بازی کنه قمار بازی میشه. تازه جالبه اونا میگن وقتی بازی کرد چه برد و باختی باشه چه غیر برد و باختی، ابزار قماری که در بین عرف برای قمار معروفه با اون بخوای بازی بکنی این قماره، برد و باختی کنی مصداق اتم قماره، برد و باختی هم نباشه باز هم قمار بهش میگن. اینجور میگفتن مرحوم صاحب جواهر از این دست است که آلات قمار رو سعی میکرد توجه کنه بهش در تعریف. همین صاحب جواهر اینجا اتفاقا حکم خاص خودش رو میگه، میگه بله اینجور باشه در مورد حکم تکلیفی نمیتونه راحت بگه این قماره و حرامه، ولی حکم وضعیشو میگه که این معامله‌ای که صورت میگیره درست نیست. حکم تکلیفی چرا میگه؟ خب اینا صدق قمار نمی کنه برشون، آلات آلات قمار نیست. اینجاست که یه اختلاف بس بین فقها صورت می گیره که آقا بالاخره به ما بگید شرط بندی، به اصطلاح عرف اینجوری میگن دیگه، این مصداق محل بحث ما الان همون بحث شرط بندی میشه. شرط بندی که توی عرف صورت می گیره بدون اینکه ابزار ابزار قماری باشه حکمش چیه؟ اینجا یه دسته گفتند این چون قمار حساب نمیشه حرام نیست، ولی اون پول رو نباید بگیره، اون شرط رو نباید عمل کنه بهش قبول کنه. اگه شرط بستن آقا شرط میبندیم هر کی فرض کنید زودتر تونست این صفحه رو بنویسه 100,000 تومان به دیگری بده یا به اون از اون دیگری بگیره، هر کی تونست برنده بشه، خب این شرط حرام نیست، ولی گرفتن اون 100,000 تومانه حرامه. تصرف کردن در اون حرامه. یه عده اینجور گفتن، یه عده نه دیگه میگن همین قمار است و حرام است. بله وزنی، چون میگه بر اساس کدام سبب شما مالک شدی؟ سبب تملیکت درست نیست، سبب تملیک داخل در عقود نیست، این یک عقد فاسد است. حکم همون مقبوض به عقد فاسد رو داره که یکی از مسائلی که در بحث بازی های رایانه‌ای باید برامون حل بشه مقبوض به عقد فاسده، چون پولایی که اینجا تملیک می شود طبق برخی از آرا عقد فاسده، و البته ما راجع به اونها سخن خواهیم گفت، راجع به اموالی که تو بازی ها به غیر قماری، قماریش که روشنه، به غیر قمار اگر رد و بدل میشه چه حکمی داره، اینا رو خواهیم گفت. بله نه فرقی نداره، فرقی نداره، همون هم میخواد بگن داخل در اون هم قرار نمیگیره دیگه، چنین عقدی نیست، چون عقد یه پایش رضایت هست و این افرادی که قماربازی میکنن از باب این که الزام دارن این رو میدن. اگه بهش بگن آقا الزامی نداری چی؟ اینو نمیده. خب وقتی شما گفتید که همچین عقدی رو امضا نکردید براش، گفتید داخل در عقود نمیشود، نه عقد جایز نه عقد لازم، عقود لازم که مشخصن کدوم ها هستن، عقود الاخر، کلن اینجا عقدی بسته نشده، کلن عقدی بسته نشده، اون چه که هست مغالبه هست، مغالبه و اینها عقد حساب نمیشن. اگر بخوان عقد ببندند و اینها مثلا بیاد طرف با هم دیگه قراردادی را بنویسن، آقا فلان کار را شروع کنیم، هر کسی مثلا برنده شد اون برای اون باشه، اونجا میگن این سببی که درست کرده باز عقد نیست. در عقد اون چه که مملکه است سبب مملکه، اینجا مملکه چیه؟ اون غلبه هست، غلبه میخواد مملک باشه، این گیر داره. اگر اینا با هم دیگه به تو اشتراکی تو که مثل بی میگفتن، اینجا هم بگن آقا ملک تو، اونم بگه همونجا تملیک صورت بگیره، انشاست دیگه، باز میگفتیم مثلا به قول شما عفو بالعقود غیره شاملش بشه، چون عقد نیست. چرا عقد نیست؟ چون اینا سبب را این سخنشون قرار ندادن، سبب را اون برد و باختی که هنوز معلوم نیست کی ببره کی ببازه، هیچ معلوم نیست کی ببره کی ببازه، اون میخواد بردن یا باختن، اون مغالبه میخواد چی بشه؟ سبب مملک بشه. نداریم همچون چیزی سبب مملک باشه، معلوم؟ این است که حالا در بحث تکلیفی حکمش چیه؟ سوال بسیار فقها ها این رو میگن حرام هست و چنین معامله ای رو مصداق قمار میدونند و حرام. اونایی هم که مصداق قمار نمیدانند فرقی نداره، از اونا هم هستن کسانی که میگن آقا این حرامه. سوال اینه که دلیلشون چیه؟ الان سوالمون اینه، دلیل قول به حرمت در مورد بازی با غیر آلات قمار به صورت رهنی، به صورت مغالبه‌ای چه حکمی داره؟ به قول امروزی ها برد و باخت، شرط بندی، چه حکمی داره؟ خب و دلیلش چیه؟ اینها گفتند حرمت هست حکمش، و اما دلیل اون، دلیل اون یکی از ادله‌ای که برخی فرمودن گفتن اجماع، اجماع داریم که هر گونه بازی کردن مراهنه‌ای بر رهان، یعنی چیزی را گرو بگذارن که اگه کسی برنده شد اون را مالک بشود، این حرام هست. حتی اونهایی که قمار نمیدونن، حتی طبق تعریف اون که روشن ادله قمار میگیرتش، گفتیم اونایی که قمار میدونن این رو از مصادیق قمار بوده اصلا بحثی ندارن، چون اون میگن ادله قمار میگیره دیگه. الان عمده بحث ما راجبه اونایی است که فقیهی که اصلا قمار نمیدونه، میگه نه تعریف قمار شامل این نمیشه. خب تعریف قمار شامل این نمیشه، چه چیزی شاملش میشه؟ دلیل بر حرمتش چیه؟ اگه تعریف قمار رو شاملش ندونیم مشکل ما بگیم حرامه ها. دقت کنید، میخوایم ادلهشو ببینیم اونایی که گفتن چجور گفت. یکی گفتن اجماع، میگن همه فقها در کتابهای فقهشون بررسی میکنیم گفتن آقا بازی کردن مراهنه کلن غیر از در مورد سبق و رمایه در موارد دیگر حرام است. سبق و رمایه رو استثناء کردند، اینا رو گفتن حرامه، که ازش گاهی تعبیر میکنن الرهان، گاهی تعبیر میکنن به عرصبت که مراهنه، گاهی تعبیر میکنن به لعب مررهان، خلاصه همین بازی کردن گرو گذاشتنی، بازی کردن برد و باختی، امروزی میگن شرط بندی. خب ادعای اجماع که برخی در واقع بیان کردند، این در ما نحن فیه نمیتواند دلیل مثبت حرمت باشه. چرا؟ چون کسانی که قائل به حرمت شدند استدلالهایی را ذکر کردند و بر پایه اون ادله قائل به حرمت شدند، در نتیجه این اجماع اجماع مدرکی میشه، اجماعی میشود که مجمعین استدلال کردند به ادله‌ای که ما الان بررسی میکنیم، یا یک گروه از اینها این رو مصداق قمار دونستند گفتند حرامه، یا مصداق روایاتی دونستند و گفتند حرامه، و الا بدون دلیل نیومدند، بدون استدلال نیست سخنشون تا ما بگیم اجماع تعبدیه. پس یک کلمه در نقد این اجماع میگیم، این اجماع مدرکی است و تعبدی نیست. یادتون باشه حتی اگر محتمل المدرک هم باشه بازم اعتبار نداره، حالا اینکه معلومه مدرکیه. اما دلیل دسته دیگر، روایات زیادی هست که، یعنی دلیل دومشون، دلیل دوم روایات زیادی هست که ظهور دارند در مورد حرمت مطلق چیزهایی که رهنی باشد، مطلق چیزهایی که برد و باختی باشد، چه صدق قمار برش بکنه چه نکنه، ربطی به قمار نداره. بازم تأکید کنم ما دو دسته کردیم ادله تحریم را. دسته اول گفتیم از باب صدق قماره، اون هیچی، اون ادله قمار میگیردش، بحثی نداره. دسته دوم بنابراین که قمار صدق نکنه، بر این مورد داریم میگیم ها، بنابراین که قمار صدق نکنه میگیم یه دلیلش دلیل اجماعه، یک دلیلش این روایاته. روایات زیادی هستن که در مورد حرمت رهان و حرمت برد و باخت در مورد مسابقه وارد شده، البته مسابقه در غیر موارد منصوص، اینا از حالا بگیم یادتون باشه، روایاتی که در مورد حرمت مسابقه در غیر موارد منصوص اومده، این روایات کم نیستن. از جمله این روایات، روایتی است که از تفسیر عیاشی نقل شده، تعبیر این رو توی وسایل شیعه براتون بگیم، روایاتی در این مضمون، یکی هست لا سبق الا فی حافر او نسل او خف، یکی این روایته، کلن میگه هیچ گونه مسابقه‌ای درست نیست مگر در مورد سوارکاری، خلاصش این میشه فی حافر او نسل که میشه تیراندازی، او خف باز مربوط به سوارکاری هست، یعنی یا شتر سواری یا اسب سواری یا تیراندازی. یک سری روایات از کلن پس نفی مسابقه میکنه در اسلام، میگه هیچ مسابقه در اسلام پذیرفته شده نیست مگر در مورد مسابقه سوارکاری و تیراندازی و عرصبت که حالا به صورت کلی همون دوتا میشه دیگه، سوارکاری و تیراندازی، که گاهی سوارکاری چه شتر سواری چه اسب سواری و تیراندازی هم به صورت کلی دیگه یک قسمش بیان شده. اینو روایت متعدد داریم، در این مورد روایت زیاد داریم در وسایل شیعه جلد 19 وسایل آل البیت جلد 19 بابی را آورده، باب ما باب سوم صفحه 252 بابی را آورده به نام باب ما یجوز و از سبق و رمای بهی و شرط الجعل یا شرط الجعل علی. این به صورت کلی فقط اینا رو گفته جایزه، باق حالت استثناء هم گفته، فقط اینها جایز هستن. دلالت اینها در صورتی درست است که لا سبقه رو از نوع لا ناهیه بدونیم، یعنی در واقع نفی جواز بکنه. این لا نفی جنس به عنوان خبریست به معنای انشا، به این معنا که داره نفی جواز میکنه، میگه کسی جایز نیست که مسابقه ای انجام بدهد مگر این مسابقه ها رو. این از جهت دلالتش. از جهت سند همین روایات رو انشاءالله دونه دونه بررسی خواهیم کرد، ببینیم که آیا میتواند صحیح باشه یا نه. من یه نمونه از روایاتی را که مرحوم آیه خویی در مصباح الفقاهه برای دلالت بر تحریم مورد بررسی قرار داده، اگر چه سندشون قبول نکرده، میگم و بعد برمیگردم اونایی را که ایشون نگفته بنده هم ذکر میکنم، از ببینیم آیا از این روایات در میاد مطلقا حرام است. اهمیت داره این بحث امروزمون، حتما پیگیری کنید، چون اگر این روایات دلالت داشته باشه طبق اونهایی هم که میگن شرط بندی تو فوتبال و تو نمیدونم بازی های مختلف که دارن انجام میدن حرام خواهد شد، الا اونایی که ما قبلا یادتون باشه با این توضیح عرض کردیم که شخص ثالثی این وسط بیاد و پول بگذاره، اون بحث دیگه ایه. شخص ثالثی بیاد بگه هر کی برنده شد من اینقدر بهش پول میدم، اون یه بحث دیگه ایه، یه جایزه میدم. ولی این بازیه که الان رایجه، هم توی باشگاه ها هست، باشگاه های مختلف، از باشگاه پینگ پونگ بگیر، فوتبال بگیر، تنیس بگیر، تنیس های جان، بله اینایی که افراد پولی میگذارند، افراد بالاخره چیزی را میگذارند، اینا همشون با وجود این که شاید نگاه قماری هم نباشه، در نگاه عرف بگن این قمار نیست که، این مورد نظرشون همون ورزش هست، با وجود این طبق این روایات حرام میشه. ببینیم آیا این گونه هست یا نه. این روایت، این بحث امروزمون از این نظر اهمیت داره. البته ما مطلقا عرض کردیم اینم مهمه که کلیه بازی‌هایی که برد و باختی باشه طرفین پول بگذارن قماره، این اصلا مصداق قمار هست. بنابراین حتی اگر فوتبال هم باشه دو تا تیم با هم دیگه دارن بازی میکنن پول میگذارن وسط، دو تا تیم با هم پول میگذارن وسط، چه حالا این فوتبالش میخواد فوتبالی باشه که در عرصه فضای حقیقی باشه چه در فضای مجازی و بازی رایانه‌ای باشه، فرقی نداره. در بازی رو دو تایی با هم دیگه شروع کنن، دیدید دو تا دسته است دیگه، دو تا دسته میگیرن بازی میکنن، بگه هر کی برنده شد اینقدر پول بده، اینا مستاق قمار هست، شکی درش نیست. خب روایتی که از یکیش اینه، کل و یکی از روایات این هست، کل ما قوم ربهی فهو من المیسر حتی لعب بالجوز بالجوز واللوز والکعاب. میگه هر چیزی که باش قمار بشه، نگفت آلات قمار، میگه هر چیزی که باش قمار بشه، قوم ربهی ای قول ببهی یعنی مغالبه صورت بگیره، هر چیزی که برد و باختی بشه، قومره یعنی مجهول قامره است دیگه، قامره یعنی مغالبه کردن، غلبه کردن و قماربازی کردن هم یک مصداق از غلبه کردن هست. خب هر چیزی که برد و باختی درش صورت بگیره، قماری درش صورت بگیره می